از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین و الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. به طور کلی یک اصل اساسی در تمام حرکات و تمام تبدل قوا و استعدادات به فعلیت یک اصل اساسی وجود داره و اون اصل عرضه و تقاضاست. در عالم طبیعت بحث عرضه و تقاضا مسلم مورد پذیرش است از نظر علمی که هر عرضه‌ای تقاضایی لازم داره که اگر تقاضا در اون شیء وجود نداشته باشه، یعنی حالت انفعال برای یک چیزی وجود نداشته باشه، فعلیت مفهومی نداره. خداوند هم در قرآن کریم این مطلب رو هم در مسائل طبیعی بیان فرمودن، در خلقت و هم در مسائل دینی و شریعت. شریعت به معنای عام که شامل همه چیز میشه، از اعتقادات گرفته تا اخلاقیات و سیاسیات و اقتصادیاتی که دین در اونجا اظهار نظر میکند. اما در طبیعت میبینیم قرآن کریم میفرماید و آتاکم من کل ما سألتموه، اون چرا که شما از خدا میخواستید ما به شما دادیم. این خواستن، خواستن ارادی نیست، یعنی اون چی که در عالم خلقت شما نیاز داشتید و نیاز طبیعت شما او رو اقتضا داشته ما به شما دادیم. این سوال، سوال زبانی و سوال فکری نیست. آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید ما به شما دادیم. این خواستن، خواستن تکوینی است، فطریه. یه وقت هم خواسته ها، خواسته های دینی است و اخلاقی و فطری که جنبه ارادی داره. اونها هم خداوند در آیات متعددی اشاره میکنه به این اصل عرضه و تقاضا. در این آیه‌ای که اول سخن تلاوت کردم همین مسئله رو خدا بیان میکنه. فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، میفرماد که روی خود رو در برابر دین حنیف مستقیم بدار، استوار بدار. این کنایه است از اینکه یعنی هیچگاه روی خود رو از دین برمگردان، همیشه با حالت خبردار. میدید یه سربازی در برابر فرماندهش حالت خبردار هست، یعنی من تابع هم دیگه. این میزان اقم و چکه، یعنی به حالت خبردار بیست در برابر دین، دین حنیف، که هیچ کار روی خودت رو بر نگردانی. که دینی، دینی که میفرماید فطرت الله، سرشت الهی است، التي فطر الناس عليها، اون سرشتی که خداوند انسانها رو، همه انسانها رو بر او آفریده است. این خمیره ایست که به انسان داده. میفرماید این دینی که ما به شما عرضه میکنیم، میگیم باید حفظش کنید، باید عمل کنید، باید همیشه در برابرش خاضع باشید، هیچگاه رو فراموش نکنید، این دین، دین فطری است، چیزی نیست که از بیرون ما به شما تحمیل کرده باشه. اگر چیز تحمیلی بود مورد قبول واقع نمیشد. این همه ادامه نداشت. بشر از روزی که شناخته شده دینی داشته. حالا دین ممکنه مصادیقش یه تفاوت‌هایی داشته باشه یا در مصادیقش اشتباهاتی پیدا بشود، ولی این خواسته، خواسته درونی انسان‌ها بوده، چه اونهایی که حتی بت پرستن بودن، اونم یه دینی داشتن، اونها هم باز یه خواسته‌ای داشتن که در خواستهشون مصداقش رو اشتباه گرفتن. بنابراین این فطرت یه تقاضایی داره که ما می‌خواهیم و به ما عرضه کردن، عرضه و تقاضاست. این یه نکته که واضحه برای شما، همه میدونید که مسئله عرضه و تقاضا در مسائل اقتصادی هم خب یک بابی است که در اونجا مورد توجه قرار میگیره، در علم اقتصاد و علم سیاست و همین حرف. اخلاق هم همینطوره، همش عرضه و تقاضا است. منتها اینجا چند نکته باید توجه داده بشه. چون انسان یه موجود ارادی است و دارای اراده و اختیار هست، میتوان در این بازار عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضای کاذب هم عرضه کرد. یعنی گاهی هم تقاضا را کاذبش کرد، هم عرضه را گاهی بیش از حد لازم و ضرورت انجام داد، که گاهی اون خواسته هایی که انسان داره کاذبه، واقعیت نیست. لذا مرحوم شهید مطهری در درساشون دارن میفرماد که انسان یه نیازهایی داره، یه خواسته هایی داره. نیازها طبیعیه، اما خواسته ها همیشه طبیعی نیست. گاهی خواسته ها در اثر تبلیغات، در اثر تحریکات، در اثر تحریک شهوات، ببینید خواسته های مردم تغییر میکنه. امروزه در دنیا برای شهوات تقاضای کاذب زیاد درست کرده. این همه وسائلی که تحریک شهوات مردم میکنه، البته مقصودم فقط شهوت جنسی نیست، یعنی علایق مادی که انسانها دارن، اینها یک علایقی است که خیلیش طبیعی نیست. در بازار اقتصاد هم برای اینکه جنسها به فروش بره، بازار کاذب زیاد درست میکنن، بازار سیاه درست میکنن که یک تقاضای زیادی باشه جنسی رو بتونن بفروشن و غالب کنن به مردم، گرانتر بفروشن، یا جنس بندیلی رو حتی با یک شکلایی که توی یک کاغذایی بپوشونن یا تبلیغاتی بکنن به حسب ظاهر شکلش خیلی زیبا باشه، مردم طرفدار اون بشن، ولی باطنش هیچ خبری نیست، جنس بندیلیه مثلا، میفروشن به واسطه تبلیغات کاذب. همه این تبلیغات کاذب دلیل بر این که یک حقی و یک حقیقتی وجود داره که ما از اون حق و حقیقت سوء استفاده میکنیم، میایم کاذبش یا بدلیشو برش بیاریم، میگن این دارو مثلا اصلیش نیست، مشابهش وجود داره. تو داروخانه ها میریم میگن این دارو اصلیش نیست، مشابهش هست. خب این مشابه یعنی بدلی دیگه، بدلی درست میکنه. مثلا حق و باطل که در دنیا پیدا شده، باطل بدل حق، و اگر بنا بود که مردم طالب حق نبودن و اقتضای پذیرش حق رو نداشتن، باطل هم نمیشد عرضه کنید. و به همین جهت ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرماد باطل رو به عنوان باطل پوسکنده صرف هیچ وقت عرضه نمی کند به آدم، که صریحا بگن آه این باطله، این حرفی که ما میزنیم یه حرف باطلی، شما بپذیرید. نه، میان رنگ حق بشودن. قرآن میفرماد حق رو لباس باطل نکشید. این لباس رو میبوشید رو که ظاهرش اینه که میخوای حق رو نشون بدید، ولی باطله. علی حال اینها همه دلیل بر اینه که مسئله عرضه و تقاضا یک حقیقتی است و باطل عرضه کاذب، چیزهای کاذب هم در برابرش هست. دین در همه مراحلش آمده که ما را راهنمایی کنه که این عرضه و تقاضا را در همون مسیر طبیعی خودش بگذارید باقی بمونه و از همون مسیر برید و میاد جلوه طاغوت رو میگیره دیگه. تعبیر قرآن اینه که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما در هر امتی یه پیامبری فرستادیم که چه کنن؟ بگن خدا را عبادت کنید، خدا را فقط عبادت کنید، وجتنبوا الطاغوت، از طاغوت بپرهیزید، عبادت خدا و اجتناب از طاغوت. لا اله الا الله معنیش همینه. تمام اینها این نشانه عرضه و تقاضای کاذبه که یک نفی و یک اثبات پیدا میشه که ما باید توجه کنیم به سوی اون باطل ها و کاذب ها نریم. دین آمده جلوی کاذب ها رو بگیره، دین نیامده یه چیزی به ما تحمیل بکنه، اون چرا که میخواستیم برای ما آوردن، نه یه چیزی رو که نمیخواستیم به ما تحمیل کردن. اخلاق یه چیز تحمیلی نیست، اخلاق خوب یه چیز تحمیلی نیست، یه چیزیست که ما میخواییم. منتهای مراتب چون بازار اختیاره، در این بازار اختیار عده‌ای سوء استفاده میکنن و بدلی ها رو نشون میدن. چون بدلی ها رو نشون میدن، خداوند پیامبران رو فرستاده که جلو بگیره از این بدلی ها، که بابا دنبال بدلی ها نرید. شما که میخواهید یه چیز خوبی رو، خوب اینه بد اونه، اینا خوب نیست اونا بده. این راهنمایی ها فقط برای اینه که ما رو بیدار کنن که به دنبال کاذب ها نریم یا به دنبال باطل ها نریم. حالا در همه مسائل، در چه اون چه که واجبات باشه، چه اون که محرمات باشه که اسمش میذاریم تکالیف، چه اونها که جنبه های اخلاقی داره که اونم به یه معنا به تعبیر بنده تکلیف است، منتها تکلیف اون وجدانی و اخلاقی، تمام اینها رو با اون اقتضائات ذاتی ما به ما عرض کردن و ما باید در استنباط این مسائل حقیقی دقت کنیم که اون چه حق است بپذیریم، اون چه که حق است بفهمیم، اون چه که حق است بفهمیم و عمل کنیم. تفقه در دین هم معنیش همینه که همه مأمورند که تفقه در دین کنن، یعنی دین خوب بفهمند، یعنی حق رو بفهمند باطل بذارن کنار. این مقدمه ایست برای اون بحثی که خداوند متعال به ما یک استعدادات فطری و غریزی عنایت فرموده که اینها همون بازار تقاضاست، که این بازار تقاضا باید پاسخ داده بشه. منتها این پاسخ دو تا بُعد داره، یک این که اصل این اقتضا را باید پاسخ داد، دوم که کنترل بشه و بازار و عرضه کاذب وارد میدان نشه. علم اخلاق در حوزه اخلاق هر دو کار رو میکنه، هم به ما عرضه میکنند اون چی که خوب است و ما را باز میدارد از اون چی که بد است. اون چی بد است یعنی چون کاذبه، یعنی اون تقاضاهای کاذب رو دیگه پاسخ نمیده یا اون عرضه های کاذب رو به کسی عرضه نمیکنه. و این است علم اخلاق. و نگویید که ما خودمون بلدیم و عرض می شود که ما نیازی به علم اخلاق نداریم، چون یا من از این معارف اسلامی و این بحث‌های اخلاق اینا خوشم نمیاد. خب شما چرا احتیاج ندارید به مسائل اخلاقی؟ به نظر من این بدترین انحرافه که کسی حتی حاضر نباشه بشنوه. ولی فکر نمی‌کنم در مسائل اخلاقی حتی اون بالاتری هام نمره 50 بیارن، چه برسه نمره 80 بیارن. در مسائل اخلاقی نمره غالبا صفره. چطور ما هم ادعا کنیم که نمره اون 80 مثلا؟ اگه کسی ادعا کنه خودش همین دلیل بر صفر بودنه، چون اولیاء خدا یه چنین ادعایی ندارن که ما نمرمون 100. شما میبینید امیرالمومنین علیه السلام گریه میکنه، میگه من گناهکارم. در اون مرحله خودش البته گناه علی غیر گناه من شماست، ولی بازم اون خودشو گناهکار میدونه، نمیگه من 100م با اینکه معصومه. و من و شما بیاییم دعا کنیم ما اصلا همه اینا رو بلدیم و حوصله‌ام نداریم با درسش بریم. اگه یه چنین چیزی در ذهنتون اومد به عقیده من، حالا شما بازم ممکنه قبول نکنید، یه قدر برید فکر کنید درباره خودتون، ببینید که کجاش عیب داره، کجای خودتون عیب دارید که اینقدر ادعا میکنید که ما مثلا هیچ نیازی نداریم به چیزی. و حال اینکه پیامبر اکرم در روایات داره که به جبرائیل میگفتن یا جبرائیل اذنی اذنی یعنی موعظه کن منو و عزیه ازو امرش میشه از این و زین به تعبیر ما فارسی جای مؤلف. خب اذنی یعنی پیغمبر به جبرائیل میگه منو موعظه کن. پیغمبر در اون مقام موعظه میخواد، من شما موعظه نمیخواد. هیچ وقت من این توصیه رو به شما میکنم به عنوان یک پدر پیرمردی، هیچ وقت خودتون رو مستغنی و بی نیاز از موعظه و پند و نصیحت نبینید. اگر یه روزی یه چنین ادعایی کردی بدونی مریضید. شد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و این روز به روز هم این مرض اضافه میشه. اگه کسی به این مرحله برسه که من دیگه آقا هیچ نیازی ندارم، فزادهم الله مرضا میشه. اینا مقدمه. اما بس بیست و چند تا قوه یا استعداد یا غریزه برای انسان شمردن، ممکنه بیش از اینا هم باشه که چند تاشو برای شما من عرض میکنم و نتیجه گیری میکنم، بحث رو جمع بندی میکنم. اولین حسی که خدا به ما داده در عالم خلقت همون فطرت خداجوییست، حس خداجوییست. بعد مرحله بعدی حس عرفان و معنویت که انسان میخواد خیلی چیزایی که پشت پرده هست اونا رو بفهم، که این معنای عرفانه که آدم غیر از این مسائل ظاهری که میبینه یه چیزایی در باطن عالم هست اونا رو میخواد بفهم، که این معنای عرفانه، که عرفان یه نوع شهود دیگه. عرفان بالاتر از علم تجربی است. این استدلالی هم نیست، ولی ذاتاً انسان میخواد به اون مسئله برسه به وسیله شهودی، از بشه راهنمایی، به وسیله عبادتی، به وسیله ریاضتی، که این حالت در انسان هست. امروز می‌بینید در دنیای پر از ماده عده زیادی به دنبال همین عرفان‌ها رفتن، منتها عرفان‌های کاذب. بازم عرفان می‌خوان، مردم دنبال عرفان کاذب می‌رن. حس ماورایی بالا یه حس دیگری است غیر حس عرفان. یعنی اصلاً طبیعتاً انسان یه وابستگی در کارهاش به ماورا می‌بینه و لذا غیر از مسئله خدا، این البته دنباله همون حس خدا طلبی است، ولی انسان میخواد یه عالم دیگری غیر از این عالم باشه که انسان دوام داشته باشه، نمیخواد از بین بره. اگر این انسان که میخواد مخلد باشه، جاودانه باشه، این همون حس ماورایی انسانه. که چون این عالم که عالم جاودانه نیست، همه ما میبینیم که 50 سال 60 سال 90 سال فوق 60 سال عمر میکنیم، جاودانگی در اینجا دیده نمیشه، ولی معذرک همه میخوان جاودان باشه. یعنی فکر میکنیم بر پشت این پرده یه چیز دیگه است، میریم اونجا، اینو میخواییم. لذا خود معاد هم به عقیده ما یک امر فطری است که انسان میخواد دوام داشته باشه، جاودانه باشه. و یک دلیل از قرآن برای تو بیارم. قرآن میگه که در بهشت، حالا اون بهشتی که آدم و حوا بودن، حالا این تمثیل واقعیت هرچی هست، یه واقعیتی است، یک جریانی است که در عالم خلقت خدا به این صورت بیان میکنه. اما حقیقتش چیه ما حالا درست نفهمیم. بالاخره حضرت آدم که جد ما بوده، ما از نسل ما به او برمیگرده، و مادر اون حوا در یه بهشتی بودن، حالا بهشتش کجا بوده نمیدونیم. در اون بهشت خداوند به حضرت آدم میگه لا تقربا، به آدم و حوا، لا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشین. حالا این درخت چیه نمیدونیم. بعضی میگن درخت گندم بوده، بعضی میگن درخت خلد بوده، بعضی میگن درخت شهوت بوده. همه اینا به علاوه درخت گفتن نزدیک این درخت نره. اینا هم همش کنایه است از یک حقایقی که به علاوه انسان بعضی جاها نباید بره. لا تقربا هذه الشجره. خب خداوندم به حضرت آدم فرمود که یه وقت اطاعت از شیطان نکنید، این دشمن از شما. شیطان هم اونجا بوده. ان هذا عدو بود، این دشمن شماست، گوش به حرفش ندید. خب خدا گفته این دشمنه، امرم کرده، نهیم کرده، ولی شیطان از همون راه فطرت انسان اومد آدمو گول زد، گفت که یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، من شما رو راهنمایی نکنم به درخت جاودانگی، درختی که اگه نزدیک به اون بشید از میوه‌اش استفاده کنید جاودانه خواهید شد، دیگه همیشگی باشید، از بین نرید. دومم و ملک لا یبلا، یک سلطنتی که هیچگاه از بین نره، فنا درش راه پیدا نکنه. خب دو چیز انسان میخواد، هم میخواد همیشه باشه، هم میخواد عزیز باشه، ذلیل نمیخواد باشه، سلطه داشته باشه، ملک داشته باشه. ملاحظه میکنید این دو چیز رو شیطان از این راه آمد آدم رو گول زد. اگر امر تقاضای فطری آدم نبود شیطان نمیتوانست گول بزنه، چون انسان دلش بخواد جاودانه باشه. او هم آمد گفت این درختی که خدا گفته نرو میخواد بکشده، برو نزدیک شد میمونی. در حقیقت با همه اون که خدا گفته بود این دشمنه، شیطان قسم هم خورد گفت من نسل خیرخواه شماست. خدا گفته این دشمنه، ولی شیطان قسم میخوره و با این قسم حضرت آدم هم گول خورد. اما علت گول خوردن اون تقاضای فطری بود، چون میخواست که شجره الخلد داشته باشه، میخواست ملک لایبلا داشته باشه. این یه آیه است که میبینید قرآن در قضیه حضرت آدم و حوا میخواد اینو به ما بفهمونه که ای انسان، تو فطرتت فطرت ماورای این عالم ماده است، مخلد بودن رو دوست داری، میخوای باشه همیشه. بالاخره ملک لایبلا میخواد و عزت و راحتی و جاودانگی. اینا همه مسائل فطری است که انسان میخواد و قرآن همه اینا را با همین بیانات قصه و نقل حضرت آدم و حوا که جنبه نمادی داره، حالا حقیقتش چیه ما نمیدونیم بقول الله و تعالی، ولی بالاخره یک حقیقتی است که قرآن به این شکل برای ما بیان کرده. خب اینها حسی است که خدا به ما داده. حس دیگری که انسان داره حس کنجکاویه. انسان همیشه بخواد یه چیزی رو بفهمه. بچه‌ها همیشه سوال می‌کنن. از سن 3 سالگی تمام بچه‌ها شروع می‌کنن به سوال که چرا اینجوره، چرا چیه، این چیه، اسمش چیه، چرا اومده، از کجا اومده، همه اینا رو سوال می‌کنن. که اگر این حس نبود اصلا شما به دنبال علم نمی‌رفتید. حس کنجکاوی است که بشر رو وادار کرده که معلومات از صفر اولیش به این مرحله رسیده که حالا با عالم بالا هم میخواد بره. اینم یه حس. حس دیگه حس حق طلبی است. انسان واقعا همیشه به دنبال حقه، حتی اگر اونجا هم که میخواد باطل رو در شود که بگیره یا به دیگران تزریق کنه، بازم شکل حق میخواد بهش بده، توجیه میکنه، تصویر میکنه. شما ملاحظه کنید خیلی از اوقات من و شما گناه میکنیم، به دیگری توهین میکنیم، غیبت شو میکنیم، پشت سرش حرف میزنیم، بعد میشینیم توجیه میکنیم، میگیم خب نه این باید اصلا اینجوری باشه، این تسلیلات شیطانیه. پس آدم به دنبال حق میگرده، حتی اونجا که غیبت میکنه به خیال خودش حق رو میخواد پیاده کنه، حق رو میگه حق من دارم انجام میدم، باطل نیست که اصلا. اینا مثال زیاد داره. حس عدالت خواهی یکی دیگر از احساسات انسان، حس عدالت خواهیه. حتی آدمی که ظلم هم میکنه، یه مثالی یکی از علمای اخلاق میزنه، میگه حتی اونهایی که خودشون ظالمن، بچه هاشون رو اگر یکیسی مورد حجمه قرار بده و مورد، چون حالا بچه میگه برای که بچه هاشون فیلن به مرحله زور نرسیدن، ممکنه مورد حجمه قرار بگیره، بعد اون دادش بلند میشه، ببری مار مسلمان رو چون مالت ببرن، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، میگه چرا بچه ما رو اذیت کردی؟ خب تو که دارید همه مردم رو اذیت میکنی، یعنی همون بیاد بچه تو رو اذیت. اگر اذیت کردن بده، تو چرا خودت میکنی؟ پس همین آدم ظالم هم از ظلم بدش میاد، از اینکه حقی تضییع بشه خوشش نمیاد که بشه، منتها حال مال خودشو همونطوری که گفتم توجیه میکنه. تصویر به تعبیر قرآن سولت لکم انفسکم امرا، تصویر معناش همین توجیه کردن، توجیه گرایی، که ما خیلی اون کیسه توجیه گرایی خیلی خوشحالم هست، هی پر میکنیم تو کیسه‌مون، هی میگیم یکی هم اشکال نداره، این هم اشکال نداره، این کیسه تصویر است، داشته باشید در ذهنتون کیسه تو تصویر عرض میاد که میشه ما کیسه‌مون رو هی پر میکنیم از توجیهات. این توجیهاتی است که انسان‌ها رو داره از بین میبره، بشریت رو از بین میبره. اینم حس عدالت خواهی است که اگر این حس نبود اصلا انبیا نمیآمدن، لیقوم الناس بالقسط، که قرآن میگه همه انبیا اومدن که قسط رو برپا کنند و انسان ها همه قائم به قسط بشن. حس دیگه حس رفعت و سربلندی است. رفعت درستی در لغت عرب رفعت درسته، هر چقدر که حالا در فارسی ما میگیم رفعت مثلا، ولی مصدرش همون رفعت. حس سربلندی، انسان میخواد همیشه عزیز باشه، کیه که میخواد ذلیل باشه؟ شما همه تون دلتون میخواد عزیز باشید، درس بخونید، چنین باشید، همیشه بخواد نمره ممتاز بگیرید. یه حسیست که همه دارن، میخوان بالاتر از دیگران باشن. بچه ها اینو دارن. و دیگر حس شخصیت به استقلال، حس استقلال، انسان درش میخواد مستقل باشه، بنده دیگری نباشه، برده دیگران، یعنی برده بودن، بنده خدا نمیخوام بگم، برده دیگران بودن. این عرض میشود که لا تکن، امیرالمومنین میفرماید لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، بنده دیگران نباش چون خدا تو رو آزاد آفریده، تو خود رو مستقل آفریده. دیگر حس آزادگی و حریت که البته با همون حس شخصیت و استقلال با هم هستن، ولی اینا دو بعد شخصیتی انسانه. یک بعد این که انسان دلش بخواد زیر بار دیگران نره، یک بعد بعد دیگرش اینه که بالاخره انسان آزاد باشه، دستشون نبندند، دست انسان بسته نشه. و همین آزادی که امروز تو دنیا میگن، اصل آزادی بسیار چیده خوبیه که انسان ها آزادی داشته باشن، در یک محدوده ای و مثل یک چوب نباشن دیگه. انسان چوب که نیست که، دارای اختیار. و حس دیگر حس حب بقایه، انسان بخواد همیشه باقی باشه، نمیخواد بمیره. این حب بقا برای همه هست. حس دیگر حب کماله، انسان بخواد همیشه روز به روز کامل تره دیروزش باشه. هیچ وقت انسان نمیخواد روز امروزش بدتر از دیروز باشه، بخواد کامل تر باشه. دیگر حس دیگری که من نوشتم اینجا حس تعقل و تفکره، یعنی حس که میگن یعنی غریزه، استعداد، استعداد تعقل. انسان میتوانه فکر بکنه. فکر معنیش اینه که انسان از مبادی معلومه میخواد برسه به مسائل مجهوله. این قدرتیست که خدا به ما داده که ما از مسائلی که اول میدونیم بعد حرکت میکنیم میریم به سوی مجهولات، مجهولات رو درک میکنیم. اگر این حس در ما نبود ما همون متوقف میشدیم. از این حس خدا به ما داده که از معلوماتمون استفاده کنیم بریم به مجهولات. و تکامل بشری هم منوط و وابسته به همین حس تفکر و تعقله. و انسان رو که میخوان با حیوانات دیگه جداش کنن همین مسئله عقل و تفکره. و حس دیگه حس شهوته. شهوت نه به معنای شهوت جنسی، مقصود یعنی تمایلات، تمایلات مادی که انسان داره دیگه، که اینه که انسان رو سر دو راهی قرار میده. اگر انسان فقط خداجو بود و حس ماورایی صرف داشت مثل ملائکه میشد، جا گناه نمیشد. علتی که ما گناه میکنیم برای که علاوه بر اون احساسات بلند که داریم این احساسات کوچک رو هم داریم که این مربوط به جنبه مادی و این جهانی ماست، نه اون جهانی. در این جهان هستیم، حس شهوات و خواسته های مادی. و حس دیگر هم حس غضب. غضب یعنی قوه‌ای که انسان از خودش دفاع میکنه. غضب معنیش اینه که انسان میتوانه برای حفظ منافع خودش بیسته و دفاع کنه. و این حالتیست که در انسان موجوده. اگه انسان درش این حالت نبود، خب هر که به او هجمه میکرد تسلیم میشد بود. این قوا و این استعدادات یا این غرایز خدا به ما داده برای اینکه ما به کمال برسیم. منتهای مراتب ما چگونه باید از اینا استفاده کنیم؟ این مسئله است که شرع و شریعت و دین و انبیا و علما و اخلاقیین اومدن بگن که آقا این احساساتی که شما دارید اینا رو خودش استفاده کنید و بعد استفاده نکنید. به یک معنا هدایت، به یک معنا کنترل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.